سلام، ساعت 6 عصر به وقت تهران، اینجا رادیو فرداست. مقام‌های سوریه می‌گویند در انفجارهای امروز در دمشق 40 نفر کشته شدند. اسرائیل بهبود روابط سازمان آزادی بخش فلسطین با حماس را محکوم کرد. ده ها تن از رهبران جهان در مراسم تشییع جنازه واتسلاو هاول شرکت کردند. یک مقام نظامی سوریه که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت در انفجارهای امروز در دمشق بیش از 40 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. امروز جمعه در مقابل دو ساختمان سرویس‌های امنیتی سوریه در دمشق، پایتخت این کشور، دو انفجار شدید رخ داد. تلویزیون سوریه این دو انفجار را به عوامل انتحاری القاعده نسبت داده است. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، پس از این دو انفجار که به فاصله چند دقیقه از یکدیگر رخ داد، صدای رگبارهای مسلسل در دمشق شنیده شد. اعلام خبر بهبود روابط حماس و سازمان آزادی بخش فلسطین صاف واکنش خشم‌آلود اسرائیل را در پی داشته است. سخنگوی نخست وزیر اسرائیل امروز حماس را سازمانی تروریستی خواند و گفت توافق بین محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و گروه حماس نشان می‌دهد که محمود عباس به استقرار صلح علاقه‌مند نیست. پس از مذاکرات دیروز محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی و خالد مشعل رهبر حماس در قاهره، اعلام شد که این دو گروه دشمن فلسطینی روندی را آغاز می کنند که به پیوستن حماس به صاف و شرکت حماس در انتخابات سراسری فلسطینی ها منجر می شود. حماس با جدا کردن حساب خود از تشکیلات خودگردان فلسطینی طی انتخابات جداگانه در سال 2007 میلادی کنترل نوار غزه را در دست گرفته بود. رهبران ده ها کشور جهان در مراسم تشییع جنازه واتسلاو هاول رئیس جمهوری پیشین چک شرکت کردند. این مراسم امروز در کلیسای تاریخی شهر پراگ برگزار شد. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و همسرش بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا و همچنین خانم مدلین آلبرایت وزیر پیشین خارجه آمریکا از جمله شرکت کنندگان در این مراسم هستند. واتسلاو هاول نویسنده، مبارز سیاسی و فعال حقوق بشر که در انقلاب مخملی چکسلواکی و پایان دادن به حکومت کمونیستی در این کشور نقشی کلیدی بر عهده داشت، از محبوب ترین چهره های جمهوری چک به شمار می رود. ده ها هزار نفر در صفی طولانی در روزهای گذشته با وجود سرمای هوا به پیکر وی ادای احترام کردند و مکانهای نمادین مبارزات و سخنرانی های واتسلاو هاول غرق در گل و شمع شده است. در ساعت 12 امروز در سراسر چک به احترام هاول یک دقیقه سکوت اعلام شد. پس از انجام مراسم در کلیسای تاریخی پراگ، جسد واتسلاو هاول به خواست او و خانواده‌اش سوزانده می شود و خاکسترش در کنار همسر سابق او که در سال 2006 میلادی درگذشت به خاک سپرده خواهد شد. ادامه اخبار را از رادیو فردا می شنوید. بهای دلار که ظهر چهارشنبه پیش در ایران به 1580 تومان نیز رسیده بود، در دو روز گذشته کاهش یافت و به حدود 1423 تومان رسید. به گزارش خبرگزاری فارس، احتمالاً سخنان مسئولان بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و راهکارهایی که در جلسه غیرعلنی روز چهارشنبه مجلس ارائه شد، در کاهش بهای دلار تأثیر روانی داشته است. و رئیس کمیسیون تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی غلامرضا مصباحی مقدم گفت گشایش اعتبارنامه بازرگانی یا LC برای واردات از امارات متحده عربی ممنوع شده است. وب خبرگزاری مرک گفت این تصمیم از دو سه روز قبل توسط دولت اتخاذ شده است. و در اینجا نوبت به برنامه ساعت ششم با شما میرسه. نیوشا بقرتی.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از آندر رنگه
جلده کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
مجزنیان و مجزی دیگه.
صفر صفر 42 صفر 2 21 12 24 54. نیوشا بقراتی هستم، سلام میکنم به شما. یک بار دیگه همراه هستید با برنامه زنده و مستقیم رادیو فردا در یک عصر جمعه دیگه، در حالی که حدود 5 دقیقه از 6 عصر تهران رو پشت سر گذاشتیم. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. اینجا پراگ رادیو فرداست و شما شنونده یه ساعت ششم هستید.
زمان که نرخ تورم 50 برابر رفته بالا،
علت بزرگ ایران زیر بار گرانی و نداری
با عوام فریبی و با حرفای پوچ و بیوده
فقیر و گرسنه هستن.
ببین قیمت گاز، برق، آب، اقلام و خوراکی
خدایش بد نیست، خوبه.
از نان و آب و گاز تا برق و کرایه تاکسی و تخم مرغ، از غذایی که می‌خورید تا لباسی که می‌پوشید. بحث امروز ما بحثیه که چندان نیازی به مقدمه و توضیح برای ایرانی‌ها نداره. بحثیه که ساکنان شهرها و روستاهای ایران اون رو در یک سال گذشته با پوست و گوشت و استخونشون حس کردند. یارانه‌های نقدی. شاه طرح اقتصادی محمود احمدی نژاد و تیمش همین روزها یک ساله شد. طرحی که از مدت‌ها پیش از اجرا نظرها و تحلیل‌های گوناگونی را همراه داشت و البته حمایت و دفاع قاطعانه و همه جانبه و سرسختانه ی رئیس جمهوری را پوشیده و مزین به تعابیر و تفاسیر مذهبی و اصطلاحاً ارزشی. احتمالاً اکثر شما این حرف‌های محمود احمدی نژاد را در زمان آغاز پرداخت نقدی یارانه‌ها از شبکه سراسری تلویزیون ایران به خاطر دارید.
این پولی که ما ریختیم به حساب مردم، این پول پول ویژه است. این مملکت مملکت امام زمانه، این بیت الماله، این پول پول امام زمانه، پول با برکته، پولیست که زمینه رشد جامعه است، پول حلال و پاکه. مراقب باشیم اولا اینو با پول دیگه که خرابش نکنیم دیگه، خراب نشه، خراب شد دیگه اثر نداره. حالا این پول رو نگه دارن، بخششو پس انداز کنن برای آینده بچه‌هاشو. بورس قراره بسته‌هایی رو بده، بانک‌ها بسته‌هایی رو بدن، صنعت بسته‌هایی رو بده، سرمایه‌گذاری بسته‌هایی رو بده، حوصله کنن برن تو اینا بخششو بذارن. اصلا دو ماه دست نگه دارن قبض گاز و آب و برق و اینا بیاد، بعد ببینن چقدر مازاده، چقدر سال ماه بعد میتونن کم کنن، اضافه کنن به اون مازاد، برای اون مازادش برنامه‌ریزی خوبی داشته باشن. اینا واقعا شدنیست. بعضی فکر میکردن نشدنیست، هی متوقف کردن. شدنیست.
شدنی بودنش امروز اینجا که ایستادیم یک سال بعد ثابت شده. اونچه بر سرش بحث وجود داره چگونگی انجام شدنشه و کیفیت شدنی بودنش. آیا از یارانه‌های نقدی شما چیزی باقی مونده تا برای آینده فرزندانتون سرمایه گذاری کنید؟ طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی وعده داده شده آیا با شما هم قسمت شد؟ آیا بعد از پرداخت قبض گاز و برق و آب برای شما مازادی از یارانه‌های نقدی باقی مونده اونطور که رئیس جمهوری پیشنهاد کرده بود؟ البته خود محمود احمدی نژاد یک سال بعد از آغاز طرح محبوبش اعتقاد داره نه تنها وعده‌ها عملی شده، بلکه الگوی ده‌ها کشور جهان قرار گرفته. دقیقاً 100 کشوری که در سخنان رئیس جمهور بی‌نام و نشان باقی موندند و به گفته آقای احمدی نژاد تشنه کمک و همیاری اقتصادی ایران و الگوبرداری از طرح دولت او هستند.
دستاورد بزرگی است اینکه شما می‌بینید مراکز سیاست‌گذار و برنامه‌ریز جهانی زبان به تمجید مدیریت این کار بزرگ اقتصادی باز میکنن، یه امر قابل توجهی است. این که میبینید ده ها کشور، بیش از 100 کشور در مراودات و مذاکرات از ما تقاضای نظر مشورتی و کمک به برنامه ریزی اقتصادی میکنن. حتی بعضی ها گفتن بیاد شما وایسید تو کشور ما اجرا کنید، بیاد کمک بدید به ما در مدیریت اقتصاد.
00420221122454. این روزها که دولت تولد یک سالگی طرح موسوم به هدفمندی یارانه ها رو جشن میگیره، ما میخوایم از شما بشنویم، از شما و تجربتون در یک سال دریافت سوبسید نقدی. میخوایم تحلیل شما رو بدونیم از آینده اقتصاد ایران و میخوایم پاسخگوی پرسش هاتون باشیم درباره این طرح. 00420221122454 و 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com راه های ارتباطی شما هستند. با ما در این برنامه از همین حالا تا یک ساعت به طور زنده و مستقیم میتونید با استودیو خبر رادیو فردا ارتباط داشته باشید. امروز روی خط ارتباط تلفنی رادیو فردا احمد علوی رو داریم، استاد اقتصاد در کشور سوئد، میهمان امروز ساعت ششم. آقای علوی، به شما خوش آمد میگم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
من به شما سلام عرض میکنم و خدمت شنوندگان گرامی در ایران و سایر نقاط جهان، و تشکر از اینکه این امکان رو فراهم کردید و اینکه من بتونم با هموطنان عزیزم گفتگویی داشته باشم.
خواهش میکنم، ممنون از شما. آقای علوی، در ابتدای بحث امروز فکر میکنم که از کل طرح، از ارزیابی کل طرح شروع بکنیم بهتر باشه. به 6@radiofarda.com که ایمیل ارتباطی برنامه هستش، یکی از شنوندگان ما ایمیل زده و اسمش رو متاسفانه ننوشته، مرزی اگر اشتباه نکرده باشم، نوشته که اینها به نظر من دارن با پنبه سر ما را میبرند و متاسفانه خودمان هم متوجه نیستیم. وقتی همه چیز چند برابر شده و زندگی برای همه جهنم شده و هیچ کس اجازه اعتراض هم ندارد، شما بگویید این را میشود گفت تحول؟ نه، این راه جدیدی بود برای دزدی خودشان. در مقابل علی برای ما اسمس زده، آقای علوی، به همین آدرس شش@radiofarda.com و نوشته که به نظر من وضعیت ایران عالیه و وضعیت نسبت به قبل از اجرای طرح یارانه‌های نقدی بسیار بهتر شده. آقای علوی، واقعا عملکرد دولت با این حرفای زد و نقیزی که آدم میشنوه در یک سال گذشته رو چطور باید ارزیابی کرد اگه بخوایم کلی بگیم؟
خب ما اگر بخوایم یک ارزیابی بی‌طرفانه داشته باشیم و به اصطلاح مسائل سیاسی رو عمده نکنیم و تعصبات رو بذاریم کنار، حالا چه تعصبات مثبت یا حتی منفی، چه تعصبی که مخالفان دارن و چه تعصبی که موافقان دارن، ما اگه بخوایم یک تصویر منصفانه ای داشته باشیم، باید وضعیت فعلی رو یا به شکل تاریخی با گذشته، یعنی 10 سال پیش، 7 سال پیش، 8 سال پیش مقایسه بکنیم قبل از اجرای این قانون یارانه‌ها. یا اینکه یک شیوه دیگه هم هست که توصیه میشه از طرف اقتصاددان‌ها، اینه که وضعیت ایران رو با سایر کشورهای دنیا مقایسه کنیم، به اصطلاح مقایسه افقی و مقایسه عمودی. خب برای اینکه این مقایسه رو انجام بدیم، ما میتونیم شاخص‌های زیادی رو استفاده بکنیم. منتها من اینجا فقط روی یک شاخص مکس میکنم و تاکید دارم، و اون شاخصیه که خود خانوار ایرانی باش مواجه، یعنی بودجه خانوار. ما ببینیم این تأثیر این اجرای یارانه ها، قانون یارانه ها، به روی بودجه خانوار که همونجوری که شما گفتید خانوار اون رو با پوست و گوشتش در حیات روزمرهش احساس میکنه، ببینیم این چی بوده. خب ما میدونیم که خب بعد از اینکه این قانون یارانه ها اجرا شد، ساده ترین و ملموس ترین اثرش افزایش قیمت ها بود. حالا بحث است در این مورد اینکه این افزایش قیمت ها آیا 10%، 15%، 30% قیمت ها رو برد بالا، ولی کن ما یک شاخص ضمنی به اصطلاح تورم رو اگر میزان برابری نرخ تومان و دلار بگیریم، میبینیم که الان در واقع دلار یک چیزی بیش از 1400 تومانه، حتی به 1600 تومان هم رسید. پارسال قبل از اجرای این قانون یارانه‌ها دلار حدود 1100 تومان معامله میشد در بازار، یعنی ما حدود یک چیزی بین 35 تا 40 درصد به اصطلاح افزایش در واقع قیمت دلار داریم که به اصطلاح اقتصاددان‌ها این رو میتوان یک به نوعی شاخص ضمنی تورم دانست. خب این تورم، اما مسئله اساسی تنها تورم نیست. ما میدونیم که بعد از اجرای این قانون یارانه ها دولت خودداری کرد از اینکه سهم صنعت رو پرداخت بکنه، حدود 30% از درآمدها باعث به صنعت برگردونده بشه، به خاطر اینکه صنعت و واردهای اقتصادی آسیب می‌دیدن. خب این هم ندادن. ما باز می‌دونیم که از پارسال تا الان که من دارم با شما صحبت می‌کنم، قانون یارانه ها ایجاش باعث شده که بیکاری زیاد بشه، واردهای تولیدی دیگه صرف نکنه براشون که تولید بکنن. به همین دلیل هم است که کارگراشون کارمنداشون رو اخراج میکنن. و الانی که ما داریم صحبت میکنیم، دولت خودداری میکنه از اینکه آمار بیکاری رو، آمار اشتغال رو در واقع مطرح بکنه. ما میدونیم خانواده یه بودجه داره، بخشش هزینه هاست، بخشش درآمد است. خانواده ایرانی به طور میانگین هزینه هاش بعد از افزایش، بعد از اجرای این قانون هدفمندی یارانه ها افزوده شده، باز به طور میانگین درآمداش کاهش پیدا کرده. قبل از اجرای قانون یارانه ها ما میدونیم که بنابرای باز آمار بانک مرکزی و به اصطلاح مرکز آمار ایران، خانواده ایرانی از 17 سال به اینور تا پارسال حدود 25% در واقع کسر بودجه داشته. یعنی یه خانواده میانگین متوسط ایرانی درآمدش اگر فرزند اگر هزینه‌اش 100 بوده، درآمدش حدود 75 بوده، 75 تومان یا دلار یا هر چیز دیگه‌ای که محسوب بکنم 25% کم داشته. با اجرای این قانون خب این تعادل باز هم بیشتر از بین رفته و شکاف بین هزینه
به چقدر رسیده؟ یعنی الان ما آماری در دست داریم که به چقدر رسیده الان؟
متاسفانه از بعد از سال 86 ما هیچ آماری رو از طرف بانک مرکزی نداریم که ببینیم این شکاف در.
خب آقای علوی، حالا که آماری در دست نداریم، اگر موافق هستید اجازه بدید که بریم همین جای بحث از چند تا از شنونده هم بپرسیم، ببینیم که اونها چی احساس کردن و چه تفاوتی داشته برشون قبل و بعد از اجرای این طرح. برگردیم دوباره بحثمون رو با شما ادامه بدیم.
خواهش.
از ایران آقای معنوی اگر اشتباه نکردم تماس گرفته با 00420221122454. به شما سلام میکنم آقای معنوی و بحث امروز ما درباره پرداخت نقدیه یارانه هاست.
متقابلا من سلام میکنم به شما.
متشکرم. برای شما چطور بوده آقای معنوی قبل و بعد از پرداخت نقدی یارانه ها؟ شما چه تفاوتی رو احساس میکنید؟
از من احساسی که ما میکنیم قبلش بد بود، الان بده، هیچ فرقی نداره.
هیچ تفاوتی نداشته؟
تفاوتی نکرده، چون ما مصرف ما کمتر شده، هم نان هم چیزهای دیگه. قبل به ما زیاد فشار میومد، الان هم فشار زیاد شد.
خب چرا مصرفتون کمتر شده دوست عزیز؟
چون گران شد، همه چی گران شد، هر از پوشا که خوره وسایل امکانات سوختی همه چی.
خب حالا من یه سوالی ازتون دارم آقای معنوی عزیز، میخواستم یه سوالی ازتون داشتم، میخواستم بپرسم که قیمت، افزایش قیمت ها به نظر شما در یک سال گذشته با اون مبلغی که شما ماهانه دریافت میکنید به عنوان یارانه نقدی هماهنگی داره، متناسب بوده؟
نه نه نه، متأسف نیست و کمتر از چیزایی که ما هزینه‌ای که داریم میکنیم بیشتر از چیزایی که مبلغ که به اون پرداخت کنیم.
متشکرم از شما آقای معنوی عزیز که از ایران همراهی کردید ما رو با 00420221122454. شما هم میتونید اگر صحبتی دارید در مورد پرداخت نقدی یارانه ها که این روزها یک سالگی اجرایی شدن طرحش رو پشت سر میگذاریم، تماس بگیرید با این شماره یا ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، و نظرتون رو به ما بگید. شنونده بعدیمون از شیراز هست روی خط ارتباطی رادیو فردا، کوروش. سلام به شما کوروش عزیز.
جناب بخراتی سلام، از عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و جناب آقای دکتر علوی.
متشکرم از شما، درود بر شما.
الو.
بله بله، صداتون رو میشنویم. بله کوروش عزیز، بله. صداتون رو میشنویم.
ببینید جناب آقای بغراتی، من به عنوان یه آدم دانشگاهی که نمیتونم بیام حرفای مردم عوام رو تحویل به اصطلاح شنوندگان شما بدم، اجازه میخوام من ابتدا یه بحثی بکنم در مورد سازمان بهداشت جهانی که در سال 1973 اومد یک تعریفی از سلامتی داد و اونم این که در طول 30 سال آینده هر انسان روی کره زمین سلامتیش باید یک سری متغیرهایی داشته باشه، شامل یه سرپناه، رفاه اجتماعی. توجه میفرمایید؟
بله.
حالا الو.
بله بله داریم گوش میدیم، بفرمایید.
بله. حالا شما بعد از یعنی تا سال 2000 ما باید این تعریف رو در روی کره زمین در مورد انسان‌ها داشته باشیم.
خب الان چطور وضع ایران به نظر شما؟
آقای دکتر علوی فرمودن که بانک مرکزی تا حالا از سال 86 تا حالا هیچ گونه آماری نداده. اولین نکته‌ای که من میخوام بگم همینه که اگر این طرح‌های دولت آقای محمود احمدی نژاد طرح‌های خوبی بوده، برای چی دولت دستور داده که هیچ یک از آمارها و شاخص‌ها بیرون نیاد که کارشناسان اقتصادی روی آن نظر بدن؟ ببینید، از همین مهر امسال تا الان 3 بار داروها گرون شده. شما یک ایرانی که قراره به بیمارستان مراجعه بکنه با چه هزینه هنگفتی باید از بیمارستان بیرون بیاد؟ اون روستایی، بنده خودم روستایی هستم.
خب شما، من میخوام ازتون بپرسم، برای اینکه بریم دوباره بحثمون رو ادامه بدیم و شنونده زیادی هم پشت خط هستم، میخواستم بپرسم حالا شما به نظرتون با توجه به تمام این مسائلی که برشمرد، مؤلفه های اقتصادی که بهش اشاره کردین، شما چه آینده‌ای میبینید برای یک سال آینده ایران؟ فهم میکنید همین وضع ادامه پیدا میکنه یا رو به افول خواهد گذاشت یا اینکه بهتر میشه؟
من مطمئنم که در طول یک سال آینده اگر ایرانی‌ها به قول آقای عزت صحابی در طول 30 سال نصف مستضعف شدن، در سال آینده 2 برابر مستضعف‌تر میشن.
متشکرم از شما.
جامعه ما.
ممنونم از شما دوست عزیز که تماس گرفتید با ما از ایران، از شیراز، و همراهی کردید برنامه امروز ساعت 6 رو. شما هم شنونده‌ای که الان دارید صدای ما رو میشنوید، میتونید همراه ما باشید با 00420221122454 و نظرتون رو با بقیه شنوندگان و با رادیو فردا قسمت بکنید. میتونید ایمیل هم بزنید به 6@radiofarda.com، کاری که احمد کرده برای ما، نوشته که میخواستم بگم که هدفمند کردن یارانه ها فقط برای اینه که مردم وابسته به حکومت باشن و چیزی جز افزایش قیمت ها نتیجهش نخواهد بود. بهزاد برای ما نوشته نظر من این است که حکومت در ایران توسط انسان‌های نابلد اداره می‌شود و به خاطر همین هم چنین طرحی به اجرا در می‌آید. 6@radiofarda.com آدرس ما هستش. آقای علوی، احمد علوی از سوئد ما را همراهی می‌کنند، کارشناس امروز برنامه‌مون. آقای علوی، داشتیم در مورد وضعیت فعلی و نوع، یعنی در واقع اتفاقی که افتاد برای یارانه‌ها در ایران صحبت می‌کردیم. الان اگر که بخوایم یک قیاسی بکنیم با توجه به حرفایی هم که این چند تا شنوندمون گفتن تا حالا، اگه قیاسی بکنیم وضعیت اقتصادی ایران رو، حالا بدون مثلا فرض کنید که محرک ها و مؤلفه های خارجی از جمله تحریم هایی که وجود داره، اتفاقی که توی ایران داره الان میفته چه تفاوتی میکنه در سطح اقتصادی، منظورم هست چه تفاوتی میکنه با اتفاقی که قبلا داشت یک سال پیش، یک سال نیمه پیش میافتاد؟
اگر منظور شما تأثیراتی که در طی این یک سال بعد از اجرای این به اصطلاح اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها، بله، این البته همونجور که داشتم میگفتم به روی هزینه خانوار و درآمدش تأثیر گذاشته. اگر میانگین رو حساب کنیم، تردیدی نیست که ممکنه یک گروه اندکی باشن که از این به اصطلاح توزیع مجدد درآمدها سودی برده باشن، منتها ما به اصطلاح اون میانگین و جنبه غالب رو در نظر میگیریم. همونجوری که من گفتم شکاف میان هزینه و درآمد زیاد شده، از طرفی هزینه ها بالا رفته، از طرفی درآمدها کاهش پیدا کرده. چرا؟ به خاطر اینکه بسیاری از کسایی که از همین یارانه ها استفاده میکنن، دریافت میکنن، کارشون از دست دادن، یا اینکه شرایط کاریشون بدتر شده، یا اینکه ارزش واقعی حقوقشون کم شده، یا پیوسته شدن به اون قانونایی که به اصطلاح قانون موقت کار. خب اینم یک جوری در واقع بدتر شدن درآمد خانوار. اگر این دو تا عامل رو ما ترکیب بکنیم، یعنی مسئله تورم و بیکاری، برای اینکه من پاسخ بدم به طور ساده و روشن به حرف شما، به پرسش شما، اگر ما ترکیب تورم و بیکاری رو بخوایم استفاده کنیم به عنوان شاخص قبل و بعد از اجرای هدفمندی، و اسمش رو که به طور بین‌المللی گفته میشه ضریب به اصطلاح فلاکت در ایران، یعنی چه؟ یعنی درصد تورم و درصد بیکاری، این افزایش پیدا کرد. یعنی ما امروز که با داریم باید صحبت میکنیم، شاخص فلاکت ایران رفته بالا بیش از اون چیزی که قبل به اصطلاح یک سال پیش بوده. مثلا اگر سال گذشته تورمی داشتیم حدود مثلا بگیم 15% یا به قول آمارای رسمی 10%، امروز این چیزی تقریبا 2 برابر یا 3 برابر شده. اگر بیکاری مثلا تا اون زمان یک سال پیش حدود مثلا 12-13% بود، امروز باز بنا به گفته های نمایندگان مجلس این چیزی بیش از 25-24%. اگر این دو تا عامل رو ما ترکیب بکنیم، یعنی میزان بیکاری به اضافه میزان تورم که خانواده در واقع در معرض آسیب های اون قرار داره، ما به یه چیزی میرسیم حدود 60-65-70% ضریب به اصطلاح فلاکت. خب این چقدر بوده؟ این تا قبل از اجرای یا این قانون هدفمندی یارانه‌ها چیزی حدود 30 بوده یا 40 بوده، الان چیزی حدود 2 برابر شده یا 1.5 برابر شده. در مقیاس جهانی اگه بخوایم مقایسه کنیم چه اتفاقی افتاده، ما می‌دونیم امروز تورم میانگین جهان چیزی حدود 3-4%، بیکاری یه چیزی حدود مثلا 10-11%، یعنی ضریب فلاکت برای کل دنیا یه چیزی حدود مثلا بگید 12-15%. خب میزان اون در ایران چقدره؟ میزانش بوده 4 برابر بیشتره. یعنی ما ضریب فلاکت که محصول ترکیب بیکاری و تورم در ایرانه که یه شاخص ساده ای هم هست، خانوارم اونو خوب میفهمه، بخوایم با قبل از اجرای این هدفمندی یارانه ها مقایسه کنیم چند برابر شده.
خب آقای علوی، من میخواستم در ادامه ازتون بپرسم که یه مقدار بیشتر حالا با توجه به توضیحاتی که دادی شاید تصویر روشن‌تر از مردم که خودشون دارن در زندگی روزمره احساس میکنن، تصویر علمی‌تر روشنی دادید در مورد اتفاقی که افتاده. در ادامه میخواستم ازتون بپرسم که چرایی ماجرا رو در واقع سوال کنم که چرا این اتفاق افتاده، اما اگر بازم موافق هستید چون تعداد زیادی از شنوندهای ما پشت خط منتظر هستن، یکی دو تا شنونده دیگر رو هم بگیریم برگردیم و اگر موافقید به چرایی ماجرا بپردازیم و توضیح بیشتری بدیم. پژمان شنونده دیگر ما از ایران روی خط ارتباطی رادیو فردا هست با 00420221122454. پژمان عزیز سلام میکنم به شما.
درود به پیشگاه شما جناب آقای نوشا بغراتی و کارشناس محترم برنامه جناب آقای علوی و هم میهنان عزیزم.
سلام میکنم به شما. بله بفرمایید.
با اجازه شما، خب من سالگرد در گذشت یارانه‌ها رو و هم میهنان عزیزم تسلیت میگم.
در گذشت رو پژمان عزیز،
چون یارانه ها مردم هم به همون شکلی بود به هر صورت که دستش نمی زدن، به قول معروف یک ذره مسئله داره، میگه دستش نزن بدتر میشه. ماجرای کار آقای احمدی نژاد که اومدن هدفمند کنن، حالا جریان هدفمند کردن، من همیشه تکم رو این هدفمند اینه که چه چیزی هدفمند شده واقعا در جهت بهبود زندگی مردم، هدف چی بوده. حتی الان در توزیع ناعادلانه ثروت ما اگر روش تکیه بکنیم و از اون دیدگاه بخوام نگاه بکنیم، شاید حدود 80-90% کسانی که دارن از این مبلغ جزئی یارانه‌ها بهره مند میشن در زندگی اونا تأثیر چندان نداره، در حالی که تأثیر مستقیم و بسزایی در اون 10-20% داره که واقعا برای نون شبشون محتاج هستن. و این مشکل رو حالا این یک شکلی، یک شکل بود دیگه است که شاید تا به حال مطرح نشده باشه، وجه اجتماعی، یعنی شکل زشت چهره اجتماعی.
چرا پژمان عزیز چه چهره زشتی داره؟
حضورتون عرض کنم که خاطرتون هست در قدیم این امامزاده های بود گوشه کنار خیابون ها، مردم شم روشن میکردن اونجا، نزد میکردن، دریچه های بود، شکل امامزاده داشت.
درسته.
خاطرتون هست.
بله.
الان موقع آخر برش که میشه که اعلام میکنن مثلا امشب پول واریز کردن، تمام این آبر بانک ها شکل اون امامزاده ها رو پیدا میکنه. یعنی آنچنان مردم هجوم میبرن که آدم یاد همون امامزاده قدیم میفته. این نشون میده نیاز شدید مردم رو. حالا تازه اگه کسی خودش باشه، باز به هر حال خودش میگه که نیاز خود.
صدای پژمان عزیز رو از دست دادیم فکر میکنم. خب متاسفانه مثل اینکه پژمان رو صداش رو از دست دادیم، ولی خب حرفی که می‌خواست بزنه فکر می‌کنم تا حد زیادی شنیدیم و گرفتیم. متشکرم از پژمان که همراهی کرد برنامه امروز ما رو، برنامه ساعت ششم رو. شنونده بعدیمون رضا هستش از ایران با 00420221122454. ببخشید آقای رزمارا از ایران با 00420221122454 تماس گرفتن. سلام میکنم به شما آقای رزمارای عزیز.
الو سلام.
درود بر شما دوست عزیز. نظر شما چی هستش؟ شما تفاوتی رو احساس میکنید در قبل و بعد از هدفمند شدن یارانه ها؟
بله، من نظرم این هست که آقای احمدی نژاد یا دولت باید بیشتر روی معیار تاکید میکرد، یعنی معیار سرانه رو در نظر نگرفته. مثلا یه خانواده دو نفره، سه نفره یا هفت نفر رو همه رو به یه چشم نگاه کرده توی این یارانه ها. خودش باعث شده که مثلا خانواده های هفت نفره الان وقتی که قبض میاد در خونشون مبلغی رو پرداخت کنن.
خب البته یارانه ها هم به طور فردی پرداخت میشه دیگه، اگر اشتباه نکرده.
بله بله، یارانه ها که به طور فردیه، ولی وقتی که قبض میاد در خونه یه جوری هست که دیگه مثلا خانواده های پرجمعیت نمیتونن واقعا از پسش بر نمیان. الان مثلا اخطار اومده روی قبضا، شما مصرفتون بالاست و
یارانه ها جوابگوی و... آقای رزمار عزیز، میخواستم بپرسم یارانه ها جوابگوی پرداخت قبض آب و برق و گاز شما به طور خاص هستش؟ یارانه ای که دریافت میکنی؟
نه یارانه ها در واقع با این مبلغی که میاد، چون مثلا خانواده ما پر جمعیته، این مبلغی که میاد به هیچ وجه نمیتونه جوابگو باشه در واقع. اصلا یعنی شاید 1% 2% بتونه جبران کنه اگرش خودمون باید پرداخت کنیم.
متشکرم از شما غیر از ماره عزیز. از ایران تماس گرفتند با ما با 00420221122454. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و برگردیم سراغ میهمان برنامه امروزمون آقای احمد علوی. آقای اکبری روی خط ارتباطی رادیو فردا هستند از ایران. سلام میکنم به شما آقای اکبری و ممنونم که ما رو انتخاب میکنید.
خسته نباشین آقای بغدادی، من هم سلام عرض میکنم. امیدوارم خسته نباشین. عرضم به حضورتون میخواستم بگم این الان وضعیتی که برای یارانه ها در نظر گرفتن، یعنی کلن باید بگم که یه چیز نامعقولیه، چون من خودم راننده کامیونم. بعد عرضم به حضورتون با همین تهمیه گازوئیلمون که گرفتن، مثلا لیتری 15 تومن بوده، کردن لیتری 105. شما اگه در نظر بگیرید، من خودم شخصا هفته دو بار مسیر تهران مشهد میرم میام، در حدود اگه حساب کنی شاید برج 500 هزار تومان من الان دارم فقط پول گازوئیل میدم. حالا شما حساب کنید من یک خانواده 3 نفره که 150-60 تومان 130 تومان به من یارانه میدن، این 130 تومان در برابر فقط یک قلم من که یارانهشو برداشتن که 500 هزار تومان حدودا گازوئیل هم میشه دیگه. حالا روغن و فیش آب و برق گاز و اینا هم بماند، چجوری میخواد کفاف بده؟
متشکرم از شما. ممنونم از شما آقای اکبری عزیز. متشکر که تجربه خودتون رو با ما و بقیه شنوندگان رادیو فردا قسمت کردید. 00420221122454 شماره یه که شما هم اگر الان بهش زنگ بزنید میتونید با ما درباره تجربه خودتون، تحلیل خودتون، درباره یارانه صحبت کنید یا سوال خودتون رو با کارشناس امروز برنامه ما در میون بگذارید. آقای احمد علوی از سوئد که به طور زنده روی خط ارتباطی رادیو فردا هستن. آقای علوی، باز هم خوب شنونده ها رو شنیدیم، صحبت ها تقریبا حالا تجربه ها متفاوت ولی از یک جنس هست تجربه ها. گفتیم که میخواییم در مورد این صحبت بکنیم که چرا اصلا چنین اتفاقی افتاده، چرا قبل و بعد از این اجرای طرح هدفمند شدن یارانه ها، که حالا یکی از شنوندامون پژمان هم سر هدفمند شدنش بحث داشت و میگفتش که چی ها هدفمند کردن، به هر حال چرا یه همچین اتفاقی افتاد؟ چرا ضریب فلاکت اونجوری که شما میگید 60-70% شده در ایران؟
خب اولین دلیل رو که میشه براش آورد اینه که با رهاسازی قیمت حاملای انرژی سوخت، قیمت کالاها و خدمات افزایش پیدا کرده. چرا؟ به خاطر اینکه ما میدونیم تولید توزیع، حمل و نقل، لوجستیک کالا و خدمات. به هر حال محصول اینه که انرژی مصرف بشه و بدون انرژی نمیشه نه تولید کرد، نمیشه توزیع کرد، نمیشه به هر حال حتی گاهی اوقات مصرف. بنابراین با افزایش قیمت حاملای انرژی سوخت و به هر حال کالاهای وابسته به اون، خب طبیعیه که قیمت اون کالاها افزایش پیدا میکنه. این از سوی منتها همه ماجرا این نیست، بلکه ما میدونیم که صنایع ایران، واحدهای اقتصادی ایران تا پارسال از رانت سوخت ارزان استفاده میکردن. بنابراین با افزایش قیمت سوخت و حاملای اون، خب این ناکارآمدی اونها، عقب ماندگیشون از سطح تکنیک جهانی، از رقابت جهانی، باعث میشه که اینها یا به هر حال زیر ظرفیت کار کنن یا ببندن. تا اونجایی که من شخصا حتی اطلاع دارم، بسیاری از تولید کننده های کوچیک داخل ایران امروز شدن وارد کننده های کالای چینی. من با چند نفر از اونا که صحبت کردم توضیح میدادم برای من، برای اینکه من حقیقتا اینه که تنها به اینکه به آمار یا اطلاعات روی کاغذ یا رسانه ها توجه بکنم این رو کافی نمیدونم، بلکه سعی میکنم با اطلاعات تجربی، ارتباط با صنعتگرا، با کسایی که تو ایران هستن، این اطلاعات رو اونجایش که نقص داره رو برطرف بکنم. اون صنعتگران و تولید کنندگان و توزیع کنندگانی که در داخل ایران توزیع میکردن به من میگن که خب با افزایش قیمت این حاملای انرژی و از بین بردن اون رانت پنهانی که ما تا الان دریافت میکردیم، تا پارسال دریافت میکردیم، دیگه امکان بقا برای ما حذف شده، چون ما نمیتونیم رقابت بکنیم با کالاهای دیگه از کشور که وارد میشه از کشورهای دیگه. به همین دلیل هم از هم اون بخش هزینه ها افزایش پیدا میکنه، همین که فشار میاد به بخش تولید و محصل این ظاهر میشه توی تجربه روزمره خانوار به شکل افزایش هزینه ها، گرانی افزار گسیخته و همچنین کاهش درآمدها که ناشی از بین رفتن اشتغال، افزایش بیکاری و شرایطی است که ما در ایران امروز مشاهده میکنیم.
متشکرم از شما آقای علوی عزیز که همراهی میکنید امروز ما رو روی خط ارتباط مستقیم و زنده رادیو فردا با برنامه ساعت 6 تا 24 دقیقه دیگه. شنوندگان عزیز وقت دارید که به طور زنده و مستقیم با ما صحبت کنید درباره تجربتون از هدفمند شدن یارانه ها، طرح موسوم به هدفمند شدن یارانه ها با 0042-02-21-12-24-54 و یا اینکه ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com. آقای خالدی از کرج روی خط ارتباطی رادیو فردا هست. سلام میکنم به شما و ممنونم که همراه ما هستید.
سلام علیکم.
درود بر شما. آقای خالدی شما تجربتون چطور بوده از این یک سال؟ این تجربه یک ساله رو چطور برآورد میکنید؟ آیا اون چه که آقای محمود احمدی نژاد پیش از آغاز طرح هدفمند شدن یارانه ها وعده داده بود برای شما، برای خانوار شما محقق شده یا نه؟
ببینید جناب بغراتی، اگر همچنان مدعی هستن که بیش از 100 کشور تقاضا دارن که اقتصاد آنها رو رهبری کنن، چرا آمار به ملت ایران نمیدن؟ 33 ساله که به شعور این ملت توهین میکنن و توصیف آقایون از بهبودی وضع خانواده خودشون است. ملت همچنان گرفتار گرانی، بیکاری، فقر و فحشا هستن. دیگه این ثابت شده برامون. من نمیدونم چجور باید صحبت بکنیم، چجور باید این ملت حرفشون رو بزنن.
خب حالا شما فهم کنید شما فکر میکنید با ادامه این طرح چطور؟ حالا شاید بخواد این بحث مطرح بشه در ادامه هم با آقای علوی مطرح میکنیم، بخاطر اینکه تحلیلی در مده از اینکه به هر حال این طرح باید یک دوره گذار رو پشت سر میگذاشت تا اینکه بخواد به طور کامل به عنوان مثال در اقتصاد خودش رو نشون بده. آیا به نظر شما یک همچین چیزی وجود داره؟ آیندهش به نظر شما چطور هست؟
بی حد و حساب مردم اسیر این مسئله شدن. این یارانه‌ای که میدن با از آب و برق و گاز یه چیزی هم میذارن روش، مردم پرداخت میکنن گرونی ها رو که جواب میده. این مسائل گرون شدن مایحتاج مردم روزمره، واقعا روزمره مردم گرفتارن. های مقاطی
همینطور. متشکرم از شما آقای خالدی عزیز که تماس گرفتید با ما و نظرتون رو، تجربتون رو، تحلیلتون رو به ما گفتید. 00420212124554 شماره یه که همین حالا میتونید به طور زنده و مستقیم بهش زنگ بزنید و صحبت کنید درباره طرح یارانه های نقدی. بهمن از تهران شنونده بعدیمون هست رو خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما بهمن جان.
سلام آقای بهلاتی.
درود بر شما.
روز عالی بخیر باشه.
روز شما هم.
بر رو عالی برسونم که این جشنی که اینها گرفتن عزایی برای مردم بوده.
در این حد یعنی.
و عذر خواهم، متوجه نشد.
گفتم یعنی در این حد بوده که برای شما حالت عزا رو داره اساسا.
کاملا همینطوره جناب آقای بهلاتی. علتش اینه که در ایران مردم و شرکت ها به شدت تحت فشار هستن و علی رغم تبلیغاتی که برای جاهل ها و کسانی که تفکر و رفتارشون فاقد اعتبار فرهیختگیه، برای اینها ممکنه تا حدی قابل قبول باشه، ولی وقتی فضل پاش وسط بیاد در یک چنین حالتی به این جشن به صورت عزا نگاه میکنه.
متشکرم از شما.
اول اجازه
بفرمایید. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید.
یارانه ای که پرداخت میشه یارانه به وارد کننده است. در ایران به شدت تحت استعمار چین قرار داره، استعماری که از شکل نظامیگری و حضور عینی تبدیل شده به یک حضور اقتصادی که به طور کامل تمام تولید کنندگان و ساختار اقتصادی کشور رو دچار به اصطلاح اختلال و تزلزل کرده. ما هیچ گونه جدول آماری که بیانگر جدول ارتباطات بین بخشی باشه نداریم، یعنی ما نمیدونیم اثر بالا رفتن فرق بفرمایید بخش زیر بخش صنعت نساجی با مثلا اشتغال یا با مثلا تولید کننده پوشاک به چه صورته، یعنی چه میزان زیربخش نساجی اثر میذاره بر بالا رفتن تولید پوشاک. و به همین علت که صحبت کردن از اینکه یارانه آیا بر اساس آماریه، به هیچ عنوان ما چنین به صلاح نظری رو نمیدیم. و ضمن این که عنایت بفرمایید جناب آقای بهلاتی، در هر کشوری باید سه شاخص اصلی امنیت، ثروت و سلامتی باید مورد نظر تمام آحاد ملت قرار بگیره. در اینکه با چنین اصلی باید سوال کرد از احمدی نژاد و تمام این طراحان هدفمند کردن یارانه ها، آیا زمان برداشتن یارانه ها مناسب بوده یا اینکه باید به صورت تدریجی عمل میکردن و این شوک بزرگ اقتصادی که دادن، این شوک بزرگ اقتصادی بهره برداری کنند
یا صرفا
اشعار بسیار ثروتمند این جامعه.
متشکرم از شما آقای بهمن عزیز از تهران، ممنونم که نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. اتفاقا بهروز هم برای ما ایمیل زده به شش@radiofarda.com و نظر بهمن رو، اون هم نظر بهمن رو داره. نوشته به نظر من یارانه برای قشر کم درآمد خوب و برای افرادی که از سطح درآمد متوسط به بالا هستند بد هستش. شش@radiofarda.com آدرس ماست. اسماعیل یکی از شنونده های ما هم صدای خودش رو ضبط کرده و گفته نتونسته داخل برنامه بشه، برای ما فرستاده و نظرش رو درباره یارانه ها اینطور توضیح داده.
با سلام آقای بهلاتی و مهمان برنامه. هدفمندی یارانه ها که از یک سال پیش اجرا شده به نظر من برای قشرها و دهک های پایین واقعا مفید و موثر بوده و قدرت خرید این قشر رو تقویت کرده، ولی در قسمت حامل های انرژی مثلا نفت و بنزین و گازوئیل واقعا شاهد افزایش بیش از حد قیمت ها بودیم که نقطه اساسی همین ها هستن و باید بیشتر بر روی موارد کار کرد و بررسی بیشتری انجام داد. با تشکر برنامه تون. اسماعیل هستم از گرگان.
ممنونم از شما اسماعیل عزیز و ممنونم از شما که ما رو گوش میدید. shesh@radiofarda.com آدرس ایمیل ما هستش. آقای علوی، حالا میخواستم در ادامه برنامه اگر موافق باشید بپردازیم به این که میگن برای به اصطلاح اقشار کم درآمد بهتر بوده نسبتاً پرداخت نقدی یارانه ها و برای اقشار پردرآمد شاید چندان متوسط رو به بالا چندان تغییری نبوده و یا اینکه بدتر شده در واقع، و اینکه در آینده میشه چیکار کرد، طرح آینده دولت چی هستش و چرا اساسا یه همچین اتفاقی میفته. پیش از اون فقط میخواستم ازتون بپرسم با توجه به اینکه الان میبینیم که اکثر شنونده هایی که زنگ میزنن تجربه خیلی مثبتی ندارن از هدفمندی یارانه ها، میخواستم بپرسم با همه این به اصطلاح آثار منفی و واکنش های منفی که داریم میبینیم، چرا این همه اصرار وجود داره بر اجرا شدن این طرح؟ آیا نفعی در کار هست یا مسئله سیاسی است، یا نظر شما چی هست در این مورد؟
خب من برای اینکه بهتر و ساده تر بتونم جواب بدم به این پرسش شما، بد نیست که یک تعریفی رو بدم از یک به اصطلاح هدف، در واقع هدفمند کردن یارانه به شکل موفق. بنا به اون چیزی که اقتصاددانایی که مطالعه کردن تو این 30-40 سال اخیر این فرایند رو که در کشورهای دیگه هم البته سابقه داره، اونها میگن یک به اصطلاح هدفمند کردن یارانه زمانی مؤثر، زمانی مثبت تلقی میشه که میانگین منفعت کسب شده برای اکثریت خانواده ها بیش از منفعت از دست رفتشون برای اکثریت باشه. بنابراین ملاک اون چیزی که اینجا به اصطلاح بنابراین این تعریف این نیست که مثلا حالا این قشر یا اون قشر مثلا چیزی به دست بیارن. اولا دو تا متغیر یا دو تا عامل وجود داره که باید مقایسه بشه، یعنی منفعتی که از دست میره و منفعتی به دست میاد. دو این که مسئله اساسی اکثریت در اطلاعاتی که به اصطلاح یا اطلاعات یا آماری که به دست ما رسیده یا حتی مطالعات موردی بوده، بله بعضی از اقشار که درآمدشون نزدیک به صفر بوده البته درآمدی رو کسب کردن، منتها به چه قیمت؟ به قیمت اینکه یه اقشار بسیار وسیعتری در واقع منفعتشون از بین رفته. حالا اقتصاددانا به خصوص به حساب اقتصاددانایی که بسیار روی این قضیه با عمق زیاد و به طور تجربی مطالعه کردن، میگن آقا هر به اصطلاح اجرای هدفمندی بالاخره یک اثر مثبتی داره، اما مسئله اساسی اینه که آیا اون اثر مثبت کوچیک میتونه بپوشونه تمام اون اثرات منفی شو. اینجاست که دولت حاضر نیست اطلاعاتی رو بده که همین شنونده های شما قانع بشن که مثبت بوده. و البته من تاکید کنم بنا به اون به اصطلاح دلایل نظری، تئوریک و تجربی که وجود داره، در اغلب کشورهایی که هدفمندی یارانه اجرا شده، مثلا کشورهایی مثل انگلیس دهه 80 شده یا کشور حتی افریقایی، امریکایی، لاتین، در مجموع میشه گفت اون منفعت از دست رفته خانوار معمولا بیش از اون چیزی بوده که خانوار به دست اومده. یعنی ما حتی تجربه بین المللی هم تایید نمی کنه این چیز، به ویژه این که ما توجه داشته باشیم این طرحی که بعدا به اسم هدفمندی یارانه معروف شد، این توصیه های صندوق بین المللی بوده، صندوق بین المللی پول بوده در دهه 60 برای ایران. بعد از 25 سال با تغییر شرایط، با تغییر ساخت اجتماعی، ترکیب جمعیت، شما بخوای اونو اجرا بکنی، خب این البته مثبت نخواهد.
خب یعنی مؤلفه ها در نظر گرفته نشده وقتی که بعد از این همه سال دوباره خواسته اجرا بشه؟
نه خیر به هیچ وجه در نظر گرفته نشده. به همین دلیل هم است که من اتفاقا یک شاخص دیگه ای رو که میشه برای ناموفق بودن این هدفمندی نام برد، نرخ رشد اقتصادی. شما میدونید، بسیاری از شنوندگان ما هم میدونن که دولت از چند سال پیش، لااقل از 3 سال پیش تا الان حاضر نیست نرخ رشد اقتصادی رو اعلام بکنه. اتفاقا چند روز پیش یکی از همین سران حکومت هم گفت که مطرح کردن به اصطلاح نرخ رشد اقتصادی مثل افشا کردن ناموس فرزند. ببینید یعنی با مخفی کاری و با پنهان داشتن اطلاعات از مردم که نمیشه به اصطلاح قانون هدفمند کردن یارانه رو اجرا کرد. یکی از اتفاقا نکاتی که میبایست ملحوظ بشه در اجرای قوانین اینچنینی اینه که اون کسی که در معرض آسیب ها یا حتی بهبود احتمالی است باید آگاه باشه. خیلی عجیبه که دولت اصرار داره که این هدفمندی یارانه ها پیامدهای مثبتی داشته اما حاضر نیست دستاوردهاش رو میز بگذاره.
آقای علوی بله، اتفاقا میخواستم بگم که در تایید صحبت شما شنوندگان ما هم برامون پیام زیاد فرستادن و همین مسئله ایو که در واقع شما بهش اشاره کردید الان و روش انگوش گذاشتید، یعنی نرخهای اقتصادی و آمارهای اقتصادی محرمانه رو در موردش اشاره کردن. آقای علوی اگر موافقید بازم یک دو تا شنونده دیگر رو بگیریم. یکی از شنونده های ما راما از شیراز برامون نوشته در همون همجهت با صحبت های کارشناس برنامه‌مون، زمانی یارانه ها توانایی جوابگویی و مفید بودن را داشت که متناسب با نرخ موجود بود و سطح درآمدی مشخص دولت در داخل جامعه معلوم بود، ولی زمانی که نرخ‌ها محرمانه است نمیتوان یک نتیجه مثمر ثمر را از آن توقع داشت. یکی از شنونده های دیگر ما در واقع از همون دیدی که شنونده دیگرمون بهش نگاه کرده بودن، یعنی دهک های پایین جامعه و اقشار کم درآمد بهش نگاه کرده، اون شنونده مون هم از شیراز هست، پریسا برامون نوشته حذف یارانه ها تاثیر مثبتی بر اقتصاد خانواده های ضعیف در ایران داشته، متاسفانه تعداد این خانواده ها در ایران کم نیستند، ولی من کلا این طرح رو موفق نمیدونم چون ما یک اقتصاد بسته داریم، بنابراین بخش خصوصی واقعی امکان فعالیت رو در فرآیندهای اقتصادی نداره به نحوی که موجب ایجاد شغل و درآمد پایدار بشه. البته پریسا ایمیل بلندی برای ما نوشته که متاسفانه وقت نداریم همه ایمیلش رو بخونیم. شما هم میتونید ایمیل بزنید به ما به 6@radiofarda.com یا زنگ بزنید به طور مستقیم با رادیو فردا صحبت بکنید با 00420221122454. حسن از ایران روی خط ارتباطی ما هست، درود بر شما.
صحبت بکنید با 00420221.
با صدای زیبای خودم رو شنیدم یا لحظه. حسن جان اگر میشه صدای گیرندتون رو کم بکنید که این صدا برگشت نخوره بتونیم با هم صحبت کنیم. حسن عزیز از تلفن با من صحبت کنید که بتونیم با هم ارتباط داشته باشیم لطفا. خب دوستان حسن رو اگه میشه از روی خط بردید ممنونم. دوستان وقتی که به ما زنگ میزنید من چندین بار در این برنامه توضیح دادم اگر که از طریق گیرندتون بخواید صدای ما رو بشنوید چون چند ثانیه تاخیر داره اخلال به وجود میاد توی پخش برنامه ها. ناصر از ایران روی خط ارتباطی ما هست، شنونده بعدیمون. سلام میکنم به شما ناصر عزیز. ناصر رو هم از دست دادیم و شنونده بعدی که روی خط داریم آقای حسینی هست از امارات، البته ایشون از ایران نیستن، حالا شاید تجربه این یک سال رو داشته باشن از امارات. آقای حسینی سلام میکنم به شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما. من البته درسته که از امارات، ولی خب من هر سه ماه یه بار ایرانم.
آها پس یعنی تجربه داشتین.
بله. من میخواستم خدمت شما و همچنین کارشناس محترمتون عرض بکنم که همه ضرر نکردن. ما الان افرادی رو میشناسیم که اینجا تو امارات زندگی میکنن، ماهی 500-600 هزار تومان پسنداز میریزن به حسابشون، یعنی از همین یار اونا براشون میشه پسنداز.
آها یعنی کسایی که تو امارات به طور موقت زندگی میکنن، چون اگر شما مقیم خارج از کشور باشین بهتون تعلق نمیگیره یارانه ها.
نه میگیره، چطور نمیگیره؟ من الان خیلی ها رو میشناسم.
پس من بعد از آقای احمدی نژاد خواهش بکنم که یارانه منو به حسابم واریز بکنه چون من تا حالا یارانه نگرفتم.
من میگم چون کسانی که اینجا زندگی میکنن من آدمو میشناسم که بود 600 هزار تومان میریزن به حساب. خب البته برای کسانی الان من که خودم کلا خانوادم ایران زندگی میکنه، تنها هم اینجا، ولی خب اونایی که با خانواده اینجا زندگی میکنن، اونایی که خارج از کشور زندگی میکنن، واقعا این براشون سود داره این یارانه، چون نه پول آب و برق مجبورن بدن، نه مخصوصا از همه مهمتر کرایه ماشین که شما اصلا بهش توجهی نمیکنید. نمیگه الان مثلا
خب فکر میکنم اون قشر کوچکی هستش آقای حسینی عزیز. شما با
چه قشری کوچک؟
قشری که در خارج از ایران زندگی میکنن و یارانه ها به حسابشون ریخته میشه و
شاید بیشتر از 8000 خانوار توی دبی تنها زندگی میکنن. چطور قشر کوچیکی هستن
در دبی؟ میگم در مقایسه با 15 میلیون خانوار من مقایسه میکنم البته با تعداد خانوارهای ایران، ولی به هر حال چیزی هم که شما اشاره میکنید. ممنونم از شما که با ما تماس گرفتید آقای حسینی عزیز از امارات. حتما چیزی که شما هم اشاره میکنید برای به هر حال تعداد زیادی از کسانی که مهاجرت کردن به دبی، من نمیدونم چطوری اونا یارانه دریافت میکنن، احتمالاً اقامت دائم در دبی ندارن و در تردد هستن. به هر حال اون هم مطلبی هستش که امروز مورد توجه ما نبود، ولی خب بسیار جالب بود که شنیدیم. ممنون از شما. 0042-02-21-12-24-54 شماره تلفن ما هستش. حسن دوباره میبینم از ایران، همون دوستمون هست بچه ها که قطع شده بود. بله حسن عزیز، یک بار دیگه به شما سلام میکنم و نظرتون رو بدونیم کوتاه در مورد هدفمند شدن یارانه ها. خب دوستان خواهش میکنم این صدا رو، حسن جان صدای من میشنوید؟ بله. از گیرندتون لطفا گوش نکنید، الان با من از طریق گوشی صحبت بکنید که اخلال به وجود نیاد توی پخش برنامه. متشکرم از شما، شما هم همینطور.
سلام، خسته نباشید.
درود بر شما، نظرتون رو بفرمایید در مورد یارانه ها حسن عزیز. دوستان خواهش میکنم، من شنونده رو ما فهم کنم که به خاطر اینکه این با تأخیر خیلی پخش میشه، وقت بقیه شنونده هامون خیلی گرفته میشه. آقای علوی، دوباره برگردیم به بحثی که داشتیم میکردیم و میخواستم ازتون حالا دیگه چند دقیقه کوتاهی تا پایان برنامه، بیشتر واقعا وقت باقی نمونده، میخواستم ازتون بپرسم که شما الان اینجا که هستیم، با توجه به اینکه خب مثل اینکه یه سری تغییراتی هم قراره که به وجود بیاد در پرداخت یارانه ها، گویا گفته شده که 3 میلیون نفر قراره که حذف بشن از دریافت، از در واقع فهرست دریافت یارانه ها، و در مورد سهمیه بندی بنزین صحبت هایی شده، شما فهم میکنید آینده این با توجه به شرایط فعلی اقتصادی ایران به چه سمتی پیش میره؟
خب ما میدونیم که دولت الان علی رغم اون ادعایی که داشت که مدعی بود که به وسیله درآمدهایی که از شناور کردن حاملای انرژی به دست میاره میتونه هزینه های ناشی از پرداخت یارانه رو بپوشونه، موفق نبود تو این کار. دولت کسر بودجه انبوهی داشت که در واقع یکی از عوامل تورم در ایران تلقی میشد و مدعی بود که با شناور کردن قیمت ها میتونه کسر بودجه رو نه تنها کم بکنه و جلوی تورم روم احتمالی رو بگیره، بلکه این دیارانه ها رو بده و سطح زندگی یخشایی رو بیاره بالا. اما در این مورد موفق نبود. ما بیدیم کسر بودجه دولت بیش از اون چیزی شده که به اصطلاح بود از قبل از اجرای هدفمندی، اما الان یک کسر بودجه جدید به اون اضافه شده و اونم شکاف درآمدی ناشی از اجرای هدفمندی یارانات، یعنی هدفمندی یارانا باعث شده که دولت هزینه‌اش بسیار بره بالا و اون درآمدایی رو که پیش بینی می‌کرد نتونسته به دست بیاره. خب این باعث شده که الان به این فکر بیفته که خب یک سلسله یا یک گروهایی رو حذف بکنه. اتفاقا همین کار دولت و همون موردی رو که دوست گرامیمون از امارات گفتن نشون میده که این قانون هدفمندی چندان هدفمندم نبود. چرا؟ به خاطر اینکه یه عده‌ای رو که استحقاقشو ندارن خب دریافت میکردن. قرار بود که این اجرای هدفمند کردن یارانه ها این باعث بشه که شکاف طبقاتی کم بشه، باعث بشه که مصرف عادلانه تر بشه، باعث بشه که خب به هر حال سطح زندگی یه اقشاری که خیلی پایینه بیاد بالا. اما میبینیم خب ما هزینه های تورم رو داشتیم، هزینه های افزایش بیکاری رو داشتیم و این پرداخت هایی که به هر حال قرار نیست پرداخت بشه. امروز دولت به خاطر افزایش کسر بودجه برخلاف اون چیزی که پیش بینی میشد میخواد یک سری اقشار رو در واقع از این لایحه بذاره کنار، از به اصطلاح پرداخت نکنه بهشون و اتفاقا این پیشبینی نشده بود. بازم اینم یک دلیل دیگه است برای اینکه این لایحه چندان هدفمند نبوده. اما چرا این کارو میکنه؟ باز به خاطر اینه که اون پیشبینی ها غلط بود و کسر بودجه داره و برای اینکه جلوی این کسر بودجه رو بگیره یک سری اقشار رو باید پرداختی بهشون انجام نشه. اما کدام اقشار هستن اینا؟ در مورد اینها هم اتفاقا نه تعریف دقیقی وجود داره، نه اینکه تعیین شدن و این نه اینکه چگونگی خروجشون حتی از این گروه های درآمدی تعریف شده. بنابراین دولت مثلا امروز ادعا کرده که با فرستادن گفته که ما اینها رو محروم نمی کنیم، بلکه اینا به طور داوطلبانه از لیست پرداختی خارج میشن و دولت قرار است که به اینها نامه بنویسه و از اونها خواهش بکنه یا درخواست بکنه که که خودشون این یارانه ها رو نگیرن. اونایی که با ترمینولوژی اقتصادی با ادبیات اقتصادی آشنا هستن میدونن که خب این نوع رفتار چقدر مغایر اون رفتار به اصطلاح سنجیده عقل سلیم و همچنین ادبیاتیه که اقتصاد قبول داره. این هم ناشی از عقلانیت اقتصادی نیست.
متشکرم از شما آقای علوی عزیز. ممنونم. به ثانیه‌های پایانی این برنامه نزدیک میشیم. ممنونم که ما رو همراهی کردید امروز. فکر می‌کنم که فقط یک شنونده دیگه خیلی کوتاه، چون مدت خیلی زیادی است که پشت خط هست، آقای راجی از قزوین. دوست عزیز هلوش 30 ثانیه وقت دارید که نظرتون رو بفرمایید.
بله خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمتتون و کارشناس محترم. اجازه بدید که عوامانه مسئله رو بررسی بکنیم. ببینید من یک نفرم.
بله.
به هر حال به هر شکلی از بیکارم و دارم دست فروشی میکنم. قبل از یارانه من حق امام میدادم، خمس و زکات میدادم، نمیدونم به 4 نفرم کمک میکردم. الان حق امام نمیدم، خمس و زکات نمیدم، کلای 4 نفرم ور میدارم، بازم نون شب ندارم. اینو خواستم بگم آقای بغدادی.
متشکرم از شما آقای راجی عزیز. من دوست داشتم که بیشتر از این ممنونم از شما آقای راجی عزیز. میخواستم که خیلی دوست داشتم بیشتر از این همراه باشیم با شما. متاسفانه وقتمون اجازه زمان بیشتر رو به ما نمیده و نزدیک میشیم کم کم به دقایق و ثانیه هایی که مجله شامگاهی رادیو فردا شروع میشه. تشکر میکنم از شما آقای علوی عزیز که همراهی کردید امروز ما رو به عنوان کارشناس به طور مستقیم از سوئد و همراه ما بودید. من نیوشا بقراطی هستم، همراه شما بودم به طور زنده و مستقیم با یک ساعت ششم دیگه. تشکر میکنم از آزاده، علی شیبانی و سید که همراهی کردن من رو مثل همیشه در این برنامه و امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند و با شما صحبت کردند. همیشه میتونید تماس بگیرید با برنامه ما با آدرس 6@radiofarda.com. من از شما خداحافظی میکنم و همراه باشید با ما با مجله شامگاهی.